بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عبارت عروة الوثقی در مسئله 32 این بود: یجوز للساعی من قبل الحاکم الشرعی خرس و سلکرم، در نخل و کرم خرس رو میفرماد جایزه. بعد میفرماد بل و زرع، که زرعش چون محل خلاف بوده ایشون میگه ما زرعش هم داریم. وقت علل مالک، این ظاهر علل مالک این است که پس در حقیقت مالک رو تضمینش میکنیم که اگه ضرری هست به عهده مالک باشه. از علا هم چیزی فهمیده میشه. اینجا عبارت خلاف را و معتبر رو خوندیم. این به اجازه آقایون عبارت تذکره هم برای که خوب روشن باشد یه قسمتشو میخونیم. عرض کردیم که خرس نزد حنفیه اصلا جایز نبوده و گفتن این تخمین است و صحیح نیست، و اگه بهشون گفته میشد که چرا پس پیغمبر اکرم عبدالله ابن رواحه بوده، این برای ترسک بوده. حالا مگه یه وقت ترسک اختضا بکنه مثلا مانعی ندارد، اما طبیعیش نه، جایز نیست. اون وقت دیگران فهمودن نه، خرس جایزه. خب حالا خرس که جایزه، آیا این خرس جنبه اماره فقط داره؟ چنون که مرحوم آج آرزا میخواد اینطور اختیار بکنه که مفایده خرس اینه که تا کشف خلاف نشده بر طبق خرس عمل میشه، اما اگه بعد معلوم شد کمتره یا معلوم شد بیشتره، اماره دیگه اینجا مثلا نتیجه نداره. اماره در جاییست که کشف خلاف نشد. آیا اینه یا نه؟ خرس دنبالش یه معامله ای که انهو می شده، خرس خودش یه نحوه معامله است که اون وقت یه کم و زیاد به عهده اون طرف میشه. حالا عبارت تذکره اینه: یجوز الخرس علی ارباب الغلات و سمار. این هم غلات رو ذکر میکنه هم سمار، ذکر خاص بعد از آن، که ظاهر این عبارت اول این میشه که پس در غلات هم در زر هم جایزه. به ان یبعث الامام ساعیان اذا بدا صلاح الثمره او اشتداد الحب. باز از اینجاشم هم صلاح ثمره رو ذکر میکنه هم اشتداد حب رو، پس معلوم شه در زر هم میخواد بگید لیخرسها و یعرف قدر الزکات، یا و یعرف قدر الزکات و یعرف المالک ذلک، خارس مقدار زکات رو دست بیاره به مالک معرفی کنه که اینقدر زکات بده کاری. و بهی قال الحسن و عطا و زهری و مالک و شافعی و احمد و ابو عبید و ابو ثور و اکثر العلماء، لأن النبی صلی الله علیه و آله کان یبعث الی الناس من یخرس علیهم کرومهم و ثمارهم. و قال الشعبی الخرس بدعه. و قال اصحاب الرأی، که همون ابو حنیفه و تابعینش باشه، انه ظن و تخمین لا یلزم بهی حکم. این یه ظن و تخمین است که هیچ اثری خلاصه نداره، حتی امارم نیست. و این شما هم کنده هم بگوید پچه در زمان پیغمبر عبدالله ابن رواحه رو فرستادن، میگه و این نما کان الخرسو تخویفن للاکره لان لا یخونو. اون روز که خرس میفرستادن برای این که این کشاورزا دوزی نکنن، بگن که اگه دوزی کنیم سرمون فاش میشه، نه این که خرس مثلا ترتیب اثر داده بشه. همین که دیدن مقدار زکات، مقدار خورما دست سائی و حاکم هم جرأت نمی‌کنن دیگه دزدی کنن. فاما ان یلزم بهی حکمون فلا. این هم عبارت تذکره برای این که بخواستیم بیشتر حالا آقایون روشن بشه. خب حالا پس اصل خرس از نظر ما مسلم است در نخل و کروم. در نخل همچه قطعی قطعی است، در کروم من روایتی ندیدم که پیغمبر اکرم جای فرستاده باشه موبا رو دیده باشم. اما اون روایت عتاب ابن اسید که از طرق اهل سنت بود، او اینجوری داشت که امر رسول الله صلی الله علیه و آله ان یخرس العنب کما یخرس النخل و تو خز و زکات و هو زبیبن کما تو خز و صدقت و نخل تمرن. پس از طرق اهل سنت نقل شده که پیغمبر اکرم این کارو میکرد. از طرق امام روایت سعد اشعری راجع به عنب رو داشت. یه روایت سعد اشعری راجع به عنب بود، یکیش راجع به غلات اربع بود. پس در انگور هم مثل خرما خرس مسلم جایزه، هم به واسه این روایت عامی، هم به واسه روایت سعد اشعری. اون وقت در هند تو شعی اون روایت سعد اگه سرمه و خورسه رو که آخرشه به همه چارتو بزنیم، اون وقت در هند تو شعی رم میان. سرمهش ما عرض کردم ظاهر نیست مال نخل باشه یا مال نخل و اینه، اما خورسش رو یکی سویه مال هر چارتوست، چون از اول هنته و شعیر و تمر و زبیب سوال شده، بگیم خورسه به چارتو میخوره. حالا ما یه دلیل دیگه میخوایم بیاریم برای این که در زرع هست. اینجا یه مسئله هست که من چطور شده از مرحوم آج آرزا و صاحب جواهر این مسئله اینجا رو نچسبوندن به مسئله تقبیل در باب بی. در باب بی، بی ثمار، اونجا با این که بی مزابنه و محاقله رو نوعاً باطل میدونند، مزابنه این است که میوه درخت و به مثل خودش بفروشی. مثلا شما باغتونو بگوی که یک کسی بیا تخمین بزنه و بعد میوه ها خرماهای امسال باغ دو بفروشی به هزار من خرما، بگوی اینا به هزار من خرما مالی تو مثلا که از این درخت ها مثلا بدی یا از جای دیگه بدی. اینا بهش میگن بیع مزابنه و این رو باطل میدونه. موها قلم این است که گندمای مزرعه رو یک کس بیاد ببینه و بگید این گندمای این مزرعه مثلا به هزار، این هم به موها قلم است. مزابنه از ماده زبن، زبن معنی دفعه، بهش میگن مزابنه برای این که در اینجور جاها طرفن هی سعی میکنن که ضرر رو دفع کنن، از خودشون گردن دیگری بیاندازن. محاقلم از ماده حقل، حق معنی یعنی ساحت و زمین، چون زراعت رو زمین رو داری میفروشی. علایالم با این که بیع مزابنه و محاقله رو نوعا میگن باطل، اما یه چیزی دیگه داریم که این رو فقها فرمودن مانعی نداره و او تقبیله، به عنوان تقبیل که اگر من و شما در میوه باغ شریکیم یا در گندم مزرعه با هم شریکیم، اون وقت حالا شرکت یا اسبابی که مثلا باغ مال دو تا برادره، یا نه یک کدوم زارعن یکی مالک، مزارعه دادن، مساقات دادن که میوه به شرکت باشه یا حاصل بشه باشه، در این جایی که میوه یا حاصل به شرکت باشد، این رو فرمودن تقبیل مانعی نداره. یعنی یه کارشناس بیاد، همون کاری که پیغمبر اکرم در یهود خیبر میکرد، اونجا به شرکت بوده، همونطور که ما عرض کردیم برای زکات نبوده، برای شرکت بوده، اون وقت یه کارشناس بیاد این میوه رو ببینه، یا عبدالله ابن رواحه بیاد این میوه رو ببینه، بعد اون وقت به اون را شریک میگی که تو میخوای مثلا فرض بگیری که اینا 1000 من مثلا دن، میخوای تو برد و 500 من سهم من بده، نمیخوای من برد میدنم 500 من به تو میدم، در شریکین این کارو بکنن، این اتفاقی فقهاست، مانعی نداره. روایت به خصوص بر جوازش داریم، اون وقت اون روایاتی که داریم هم در نخل و میوه درخت هست، هم در زراعت، اسمش هم تقبیله. یه بحث میکنن که آیا این تقبیل خودش یه عقد به رأسه یا بیعه یا صلحه؟ نوعاً میگن نه، نه بیع است نه صلح. ابن ادریس گفته آخه این یا بیع باید باشد یا صلح باید باشد و همش خراب است و اینا، ولی دیگران گفتن نه، این اسمش تقبیله که سهمشو طرف میده به دیگری یا سهم دیگری رو بر میدنه. اون وقت همین کاری که پیغمبر اکرم با یهود خیبر کرد، و وقتی که عبدالله ابن رواحه میوه ها رو دیده بود، اون یهود خیبر اومدن گفتن زیاد دیده پیش پیغمبر اکرم. پیغمبر اکرم فرمود که ها اینا اینجور میگن. عبدالله ابن رواحه گفت من این دیدمه، میخوان وردارن، نمیخوان ما برمیداریم سهمشون رو میدیم. وقتی که ای رو گفت، گفتن به هازا قامت سماوات و الارض، به عدالت خلاصه آسمون رو زیمون، بالاخره ما این دیدمه، یا نمیخوای ورد و یا برمیدارم. همین مضمون در روایات ما هست به نام تقبیل و فتوا دادن. او وقت یه روایتش توش زراعت هم هم. به نظر من میاد این مسئله با اون مسئله تقریبا یکیه، برای که ما حنفی هم شرکت دیگه، منتها اینجا شرکت با فقراست، اشاعه با فقراست، که اگر این مسئله رو بچسبونیم به اون مسئله، اون وقت در اون مسئله هرچه گفتیم میتونیم اینجا هم بگیم. حالا روایت های او با همه شما بخواییم بخونیم از مرحله پرت شدنه، اما من یکیشو راجع به میوه درخت میخونم، یکیشم راجع به زراعت. راجع به زراعت یه روایت بیشتر نیست البته، اون روایت زراعت و وقت برای اینجا ما میتونیم شاهد بگیریم. اگر این سرمه و خوره سرم ایراد کردیم اینجا که خوره سشاید به چار تو نخوره، ولی اون روایت زراعت در باب تقبیل به درد اینجا میخوره که خرس معلوم که در هر دو میاد. این جلد 13 وسائل کتاب تجارت، اون وقت ابواب بیع ثمار است، باب 10 ابواب و بیع ثمار، باب 10 صفحه 18 همین جلد 13 میشه. اما اون روایتش که راجع به ثمار میخونیم براتون، که برای اینجا خیلی وقت به درد میخوره، روایت اوله با محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن صفوان عن یعقوب ابن شعیب قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجلین یکون بینهما نخل، دو نفرن نخل بینشونه، یعنی حاصل به شرکت خلاصه، حال یا برادرن یا یکی ارباب است یکی رعیت، یا ما رهنفی هم یه زکات هم مثلا بگیم اشاعت و ملک فقرا، اینجا مثل همینجا میشه دیگه. فیقول احدهما لصاحبه اختر، تو اختیار کن، اما ان تأخذ هذا النخل بکذا و کذا کیلا مسمى، یا تو خرمای باغو به 1000 من وردار و تعطینی نصف هازل کیل، نصف این کیل رو به من بده، اما زاد اون قصه نصفشو به من بده، بعد میخواد کم بیاد میخواد زیاد بیاد، که این خیلی ظهور داره بر این که پس اگه کم بیاد به عهده تو، اگه زیاد هم بیاد مال تو، اما زاد اون قصه. خب یا این کارو بکن و اما ان آخذه انا بذالک، یا تو به هزار من ورد و نصف منو بده، یا من ور میدارم به هزار من و نصف تو رو میدم. قال نعم لا بعصبه، حضرت فرمی مانعی نداره که برفرض بیع مزابنم باطل باشد، اما ای اگه مصداق بیع مزابنه صحیحه، اگرم تقبیل عقدم به رأسه باشه ای صحیحه. مسئله ربا اونجا شبهه ربا و این چیزا تو کار هست، که چون بیع مثل به مثل ربا باشه، مسئله ربا اینجا دیگه نمیاد. سهم خرمای شما میخواد 400 من باشه، میخواد 600 من، ما دیدیم به 500 من، یا به 500 من ورد و یا مثلا ور میدارم، اما زاد او نقصه، حضرت فرمود مانعی ندارد. یه روایه. اون وقت روایت های دیگه شه دوستش همون روایت های عبدالله ابن رواحه هست، همون که عامه داشتن، اینجا هم از طرق ما هست. حالا میخواید این هم یکی هم بخونیم حالا که خوندیم. و عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن حماد عن الحلبی قال اخبرنی ابو عبدالله علیه السلام ان اباه حدثه ان رسول الله صلی الله علیه و آله اعطا خیبره به نصف ارزها و نخلها. اینجا اولا ببینید از این ارزها ما میتونیم استدلال کنیم. اهل سنت نوعا مزارعه رو باطل میدونن، فقط مساقات رو صحیح میدونن. ائمه ما علیهم السلام از عمل پیغمبر اکرم خواستن به اهل سنت بگن که شما بی خود مزارعه رو باطل میدونید، برای اینکه پیغمبر اکرم در خیبر فقط درختی نداشته، زمینی هم داشته، هم زمینیشو هم درختیش را به اونا تقبیل کرد. پس معلوم میشه مزارعه بوده، نصفه بوده، مزارعه و مساقات هر دو بوده. خلاصه این است که میگه اعطا خیبره به نصف ارزها و نخلها، ارزهاش مال مزارعه است، نخلهاش مثلا مال مساقات. فلما ادرکت ثمره بعث عبدالله ابن رواحه فقوم علیه قیمتا، یه ارزشی روش گذاشت، گفت مثلا 1000 منه، و قال لهم اما ان تأخذوه و تعطونی نصف الثمر و اما ان اعطیکم نصف الثمر فقالوا بهذا قامت السماوات و الارض. این مضمون در بعضی روایت ها دیگه شم هست، ما حالا اونا رو نیم خونیم. حالا روایتی که صریحا راجع به زراعته، روایت چهارم این باب. و عن علی ابن محمد، یعنی کل این نقشی هست از علی ابن محمد، عن محمد ابن احمد عن محمد ابن عیسی عن بعض اصحابه قال قلت لابی الحسن علیه السلام، البته روایت مرسله، ان لنا اکرتم، ما یک کشاورزای داریم، فنزارعهم، باشون زراعت میکنیم، بهم میگن زمینا رو کش کنن، دو فیجیعون فیقولون، اونا میان میگن انا قد حذرنا هاز الزر، وسائلای شما اینجوری نگاه کنید همتون این حرزنا همه داره، ه و ر و ز داره، غلطه، ه و ز و ر. همین روایتو در باب مزارعه، در باب 14 مزارعه صواب و صواب کرده، اونجا درست نقل کرده، اما اینجا همش این لغت 3-4 مرتبه تکرار میشه، همشو ه و ر و ز نقل کرده، در صورتی که صحیحش ه و ز و ر و معنی خرس همون خرس و تخمین. انا قد حذرنا، ما درست کردم وسائلمونو، انا قد حذرنا هاز از زرع به کذا و کذا، ما تخمین زدیم ای زراعتو به اینقدر، فاعتوناهو به ما بده. کشاورزا به ارباب میگن ما ای زراعتو تخمین زدیم به 1000 من گندم مثلا، فاعتوناهو به ما بدید، و نحن نظمن لکم ان نعطیکم حصتکم علی هذا الحظر، ما تضمین میکنیم که سهم شما رو به این تخمین بده. قال و قد بلغ، حضرت میفرماد این حاصل ها رسیده، که خلاصه قبل بدو و ثمره نباشد، وقت تخمین وقتی است که دیگه حاصل رسیده باشد که دیگه از آفت دور باشد. خلاصه قلت نعم. قال لا بأس بهذا، حضرت فرمود مانعی نداره دیگه کارو بکن، اونا که تخمین زدن بهشون بده. قلت انه یجیء بعد ذلک، این کشاورز بعد میاد فیقول ان هذا الحظر لم یجه، کشاورزه بعد میاد میگه این تخمین در نیمه، خودش هم تخمین زده بوده سو به 1000 من مثلا ورداشته، حالا میدم که در نیم. لم یجه کما حذر تو، اونجوری که من تخمین زدم در نیمه، وقت نقصه کم اومده. قال حضرت فرمود فعضا زاده یرد علیکم، حالا اگه زیاد میمد گندوما از او تخمین زیادیشو به ایدون میداد. قلت لا نه. قال فلکم ان تأخذوه به تمام الحظر، حضرت فرمود که به تمام او تخمین شما میتونید بگیرید. کما انه ان زاده کان له کذالک اذا نقص کان علی، همطور که ای زیاد میمد مالی بود ای کم هم اومدست علیه اونه. خب پس ای باب دوست روایت دیگه هم داره، من نخودم، اونام همین مضمون روایت عبدالله ابن رواحه و خیبر و اینا. ای باب ازش استفاده میشه که تقبیل حسه شریک چه در درختی چه در زمینی جایزه، و اینی که مرحوم حاج آقا رضا اینجا تعقیب دارن در اصالسشون که این فقط جنبه اماره باشه، نه بالاتر از اینه، ولی که اگه اماره باشه ایشون میفرماد کشف خلاف که شد دیگه اماره از حجیت میفته، نه این بالاتر از اماره، یه نحوه معامله است، قرارداد کردیم کم اومد به عهده خودشه، زیاد اومد مال خودشه. همینی که عقلا الان مرسومه بین ارباب و رعیت هم سابق مرسوم بوده این کارو میکردن. پس هر دو شریکی به تخمین زمینی و درختی رو میتونن تقبیل کنن، و ای اولا میفهمونه تخمین امر صحیحیه خلاف لعبی حنیفه، ثانیا این تخمین جنبه اماره تنها نداره که بگویم یه امارست در صورت شک مورد اعتماده، اگه کشف خلاف شد دیگه نتیجه نداره، نه میگه کم بیاد یا زیاد بیاد، همون روایت داشت زاد او نقص، هم این روایت دارد که اگه کم بیاد یا زیاد بیاد به عهده اونه. ما میتونیم مسئله خودمونو اگر کم بودی توش داشته باشیم از این مسئله تقبیلی که در باب بی همه ی فقها گفتن، فقط ابن ادریس خدشه کرده، اون از بابی که عمل به خبر واحد نیم کرده سو اینا خدشه کرده، و الا فقهای ما تقبیل و قبول کردن، و نوعاً میگن نه بیعه نه صلحه نه صیغه دیه میخوان، همین کار که مردم میکنن، ای باغ اینا 1000 من خورماست یا ورد یا بر میدارم، اونم که خیلی خوب برداشتم، این شد معامله، اسمش تقبیله. میگه ما قول دادیم همه معاملات اسمش بیع باشد یا صلح باشد یا هبه باشد، یه چیز هم داریم اسمش تقبیله. حالا حتی بحث کردن بعضی آیا لفظ قبل تو هم میخواد؟ نه قبل تو هم نمیخواد، همون معاتاتش هم مثلا فضلی کافی. خب پس ما کمبودهای مسئله خودمون که خرس در بوا به زکاته میتونیم به وسیله یه مسئله تکمیل کنیم. از این مسئله ما دو تا چیز حالا فهمیدیم، یکی این که تخمین در زراعت هم میاد، هم این روایت که موضوعش اصلا زراعت بود، همون روایتی که روایت خیبر رو نقل میکنه میگهد ارزها و نخلها، که در ارز زراعت بوده دیگه. پس معلوم میشه تخمین در زراعت هم میاد و صحیحه. یه مسئله ازش میفهمیم. مسئله دیگری که میفهمیم این که تخمین فقط اماره نیست، بالاتر از اماره است، یه نحوه معامله است. تخمین که کردیم دنبالش میگویم یا ورد و یا ور میدارم. البته خود تخمین اینه، خود تخمین معامله، یعنی یه کسی کارشناسی میاریم میگه خب 1000 من خورما من دیدم، خب ممکنه تو طرف بگه نه من نمیخوام، من قبول ندارم. اما بعد از تخمین اون که گفت بسیار خوب، این دیگه شد تقبیل، خودش میگه یه معامله. همینطور که مرحوم اسم هم کاظم اینجا خواست در مسئله ما معاشی بکنه، صاحب جواهر معاش کرده، که تقریبا از این مسئله باب تقبیل بی استمداد شده باشه. و الا روایت هایی که ما دیروز برای خرس خوندیم همین اندازه داشت که عبدالله ابن رواحه میرفته تخمین میزده. اما حالا زاده و نقصه اینا حکمش چجوری بوده، اینا رو دیگه نداشت این روایت ها که دیرو خوندیم. اما اینجا فهمیدیم نه، یه کم یا زیاد بیاد یه معامله شده است، یه طرف به عهده طرفه. خب پس حق در مسئله ما همینطور که مرحوم آسمم کاظم معش کرده، هم در نخل و کرم خرد صحیحه، بل و زر، این که میگه در زراعت هم صحیحه، در زراعت هم قبول. علامه و همینطور محقق در معتبر و منتها مسئله زراعت رو اشکال کردن، گفتن اونی که از پیغمبر اکرم رسیده در باب درختی بوده، در باب زراعت، در باب زکات، و اینجا ما مثلا نقل نشده از پیغمبر اکرم. سه دلیل خلاصه آوردن، سه دلیل آوردن برای که در زراعت نیست. یکی این که گفتن خرس خلاف قاعده است، یقتصر و فیه علی مورد النص، و اون نصی که از پیغمبر اکرم هست عبدالله ابن رواحه مال درخت. این یه دلیلشون. دلیل دومی که آوردن این است گفتن خورما و انگور به درخت پیداست، او کارشناس نگاه میکنه و چشمش ترازوه، تخمین میزنه. اما گندم تو خوشه ها، این که نمیتونه یکی یکی خوشه ها رو بشمارد و بگه چقدر گندم و جو ها، مخفیه، مستتر است گندم و جو. شاید گندماش همش پوسیده، مثلا آفت بهش خورده، مستترس و پوشیده، پس تخمینش مشکله. این اشکال دومشون. دلیل سومشون این که گفتن خب خورما و انگور و صاحب باغ ممکنه بگه من انگور میخوان بچم، تخمین بزن سهم زکات معلوم بشه، برای که ما احتیاج داریم از انگور و خورما بخوریم. اما گندم درو نکرده که دیگه کشاورزا نمیخوان بخورن. اگه بگوی عربا یه غذایی درست میکردن به نام فریک، که مثلا گندمی که هنوز خوب سفت نشده سو، میگه بابا جون یه عربی حالا یه وقت یه فریک میخورده، این که احتیاج اسمش نیست که ما بگویم که احتیاج دارم قبل از این که خرمن بکنم حالی فریکو نخوره. این خلاصه سه دلیل در کلماتشون، همین سه دلیل رو ذکر کردن که خرس در زراعت نمیاد. حالا من عبارت این دوتا رو هم بخونم. عبارت تذکره اینه، میگه که منتها میگه که الاغرب و اختصاص الخرس به نخل و الکرم و بهی قال مالک و احمد و اختاره ابن الجنید. بعد وقت ادله رو ذکر میکنه. ادله همین سه دلیل است که من ذکر کردم. عبارت معتبرم دیگه ما ننوشتیم، هم تو خود معتبر آورده. عبارت معتبر اینه، میگه که ظاهر و کلام شیخ، این ظاهر و کلام همون عبارت خلاف است که ما دیروز خوندیم که غلاتو میگفت. ظاهر و کلام شیخ، این عصامه نشست عصامه، ظاهر و کلام شیخ جواز الخرس فی زرع کما هو فی نخل و الکرم و انکر ذلک احمد و مالک و خصه به نخل و الکرم اقتصارا علی ما فعله سعات النبی صلی الله علیه. این سعادت النبی نوشته دالش زیادیه، سعات النبی صلی الله علیه و آله. ولعل ما ذکره مالک اشبه بالمذهب، اینی که مالک گفتش که فقط در نخل و کرم، این به مذهب ما اشبهه. کانه خاصه بگه، این که میگه اشبه، کانه خاصه بگه اگه زراعتو بگی قیاس کرده بر نخل و کرم، و ما هم که مذهبمون قیاس نیست. و بهی قال ابن الجنید منا لانه نوع من تخمین و عمل بالظن فلا یثبت الا فی موضع دلاله و تشبیهه به نخل و الکرم قیاس فلا یعتمد. وقت بعد این سه دلیلی که ما اشاره کردیم، یه دلیلش همین که نسمون فقط در نخل و کرمه، دلیل دیگر این که گفتن مستتر از زر و معلوم نی، دلیل سوم که احتیاجی نی. عجیب این است که بعضیا که میخواستن بگن تخمین جایزه، گفتن که این نخه مورد احتیاجه و اگر تخمین صحیح نباشد عسر و حرجه، ضرر بر مالکین لازم میاد برای که یه وقت میخواد فریک بخوره. در صورت که این استدلال خیلی عجیبه، میخواد فریک بخوره، بسیار خوب، هرچه گندم و فریک کرد یه دهمش هم بده به فقرا، چه عسر و حرجیه؟ غیر از اینش اشکال زکاته. حال برفرض تخمین اینجا نباشه، این هرچه گندم برای فریک برداشت، او یه فقیرم دعوت میکنه مثلا از فریک به اونم میده یا یه دهمش رو میده به او، عسر و حرج واقعش نیست. خب حالا علایه حاله این جور که ما معش کردیم، گفتیم اولا در ما نحن فی اون روایت سعد ابن سعد اشعری، اگه خور سر رو به هر چهار تو بزنی هنته و شعیرم میگیره. وانگهی ما خواستیم از روایات تقبیل در کتاب بی اینجا استفاده کنیم و ظاهرا میشد استفاده کرد، برای که ما نحن فی از اون سنخه گندم بین ما و فقرا به شرکت ها، و در باب تقبیل هم در خورما تقبیل بوده هم در زراعت، روایت شما الان خوندین. بنابراین این که مرحوم عثمان کاظم میفرماد بل و زر، این فرماشی درستیه، خرس صحیحه در غلات اربع. خب حالا که صحیحه، اون وقت اماره است یا بالاتر از اماره معامله است؟ ما استفاده کردیم معامله هم هست. حالا یه قدیم میمونه دیگه بحثش برای اون وقت هست. بله. پس حالا که وقت هست، عبارات های معتبر و ما چند تا فرع که داره، ایناش که لازمه، فروض یاد اینجا داره در خرص، اوناش که اینجا لازمه، من میخونم برای آقایون که ببینیم اون وقت تا چه اندازه میتونیم با محقق همگامی کنیم. اصل مسئله خرص رو از معتبر خوندیم، حالا فروع اون محقق فروعش رو ذکر میکنه. ای آقایون معتبر نداشته باشن، مدارک هم همین فروع رو از این نقل کرده. فروع اون الاول، عنایت داریم که مال معتبر رو میخونیم. الاول، فر اولش اینه، وقت الخرس حین یبدو صلاح و ثمره. تخمین کی میزنن؟ فرمود بها، یعنی بعد اون که میوه ظاهر شد که دیگه خوبه، که دیگه آفت نداره. قبلش ای ببینی، خب بعد آفت میزنه بمیره. وقت الخرس حین یبدو صلاح و ثمره، لأنه وقت الامن علی الثمره من الجائحه غالبا. بدو صلاح است که ایمن میشن از این که آفت، جائحه یعنی آفت، آفت به میوه بخوره. خب بله، سه تا اشکال این که فرمودن که نس در اونجا هست، در اینجا نی، روایت ازا سرمه. پس اینا که پس ما چی بود از خارج میگفتم؟ گفتم ازا سرمه و ازا خورسه، او خورسه ظاهرش به چارتو میخور. علاوه بر این روایت باب تقبیل رو داریم، از باب تقبیل اینجا استفاده میکنیم. پس اینا شعر بود نمیخوندن؟ این جواب او بود. بله. اون وقت وقتی که دلیل داشته باشیم، اون دو دلیل دیگه گفت احتیاج نداریم. خب حالا یکی احتیاج بده که وقتی دلیل داریم دیگه میگیم جایز دیگه. گفت مستطره. نه خب کجا مستطره، یه کارشناس، همطور که کارشناس خورمه ها تشخیص میده، یه کارشناس گندم شناس یه من خیلی هستن که تشخیص نه، سابقا اینجوری بود. یه ارباب میاد، مثلا یه کارشناسی میاد میخواد سهم ارباب رو معین کنه، میگه هر جریبی این مزرعه مثلا یه تن گندم داره، اینو میتونن تشخیص بدن اهلش. مستطره است برای من و شما که تو کار گندم نیستیم مستطره، اما برای کش... اون کسی که تو کار کشاورزی گندم مستطره نیست. جوابش روشن بوده. اوندش یک دلیل داریم، وقتی دلیل داریم دیگه اون همه. خب حالا پس وقت الخرس حین یبدو صلاح الثمره، لانه وقت الامن علی الثمره من الجائحه غالبا. این غالبا میگه برای اینکه ممکنه بعد از بلو صلاح هم یه وقت مثلا ملخ بیاد همه رو بخوره. من یه سوال یادمه، خودم دیدم ملخ ها اومدن توی باغ، اصلا یه برگ به درخت ها نمون، یا یه همچه آفتی میاد، یا یه سیل بیاد مزرعه رو ببرد مثلا، میشه. اما غالبا وقتی که بدو و صلاح دیگه شده از آفت محفوظ. ولی ما رو به یعنی نبی صلی الله علیه و آله کان یبعث عبدالله خارسن لنخیل حین تطیبو. ای وقتی که خورما خوش میشد، خوش میشد یعنی میشد با نه خوشگو، خوش تیب پیدا میکرد یعنی مزه مینداخت، و این همون وقت بدو و صلاحه. روایتش هم ظاهرن همون روایتی است که اهل سنت داشتن، از ای بود عایشه نقل میکرد، ابی داوود باب متا یخرس التمر عن عایشه، انها قالت و هی تذکر شأن خیبر کان النبی صلی الله علیه سنن ابی داوود. این که ما داریم جلد اول است، هم کتاب زکات. کان النبی صلی الله علیه علیه یبعث عبد الله ابن رواحه الی یهود فیخرس النخل حین یطیب، حین یطیب همون تیب که میگه قبل ان یؤکل منه، پیش از این که ازش بیان بخورن، خلاصه میخوان قبل از این که اشخاص بخورن، همچی که آب مینداخت که دیگه خورنده ها ممکن است بهش هجوم بیارن، میمه تخمین میزه. خب اینجا محقق میفرماد که بله ما رو یعن النبی کان یبعث عبدالله خارسا للنخیل حین تطیبو، پس معلوم میشه وقت خرس وقتی است که آب میندازه و بدو و صلاح پیدا میشه. خب این یه فرعه، حال اینا یادتون باشه این فرعه تا او اشکالی که تو فرع چندومش حال بعد میرسیم میخوایم به محقق داشته باشیم. فرع دوم از ثانی، یجزی خارسون واحد، یه تخمین زن کافیه، لازم نیست که اینجور شهادت عدلن باشه، یه امر اجتهادیه. همینطور که شما از یه مجتهد تقلید میکنی لازم نیست دو تا مجتهد باشه، اینا مجتهد تشخیص اینه. و لذا گاهی ما میخوایم بگیم که در این چیزایی که تخصصیه اگر مورد اعتماد باشد یه نفر کافی باشد، همینطور که در باب تقلید میبینید شما یه نفر میگوید کافیه، به دکتر مثلا یه دکتر امین اگه باشد و تشخیص بده کافیه، لازم نباشد دو نفر. یجزی خارسون واحد لأن الامانت معتبرتون فی، حالا ایشون میگه برای که امانت معتبره باید امین باشه، فلا یتطرق الیه تهمه، یه تهمت تو کار نمیاد که این مثلا بند و بست کرده باشه. ولأن النبی صلی الله علیه و آله اقتصر علی الواحد، پیغمبر اکرم همون عبدالله ابن رواحه رو میفرستاد. خلاصه یه مسئله شهادت داریم، شهادت عن حسن، اونجاست که بیانه میخواد دو نفر باید بیان بگن و در خبر ثقه واحد محل خلافه. اما یه وقت نه، مسئله شهادت عن حسن نی، بلکه مسئله تخصص و اجتهاده. همینطور که شما تقلید از یه مجتهد میکنی، ای آقا مجتهد تشخیص خورما، یا اگر یه کار شناسی میاری خونه تو قیمت میکنه، اینم یه نحوه اجتهادیه. بگیم در این جاهایی که مسئله اجتهاد و کارشناس و تخصصه، غیر مسئله شهادت عن حسنه که اون بوده بیانه گفتن، بیانه مال شهادت عن حسنه که دوتا میخواد دلیل داریم تعبدن. همونجاشم اگر یه نفر ثقه باشد مخالفت شما مشکل میدونیم، احتمال میدیم خبر ثقه مطلقا حجت باشد و بیانه در خصوص باب قضاوت خصوصیت داشته باشد. در باب قضاوت یا دو تو یا چهار تو میخوان، در جاهای دیگر یه خبر ثقه هم بعید نیست. ولذا دیدید که نوعا فقها ها اینجا که میرسن میگن که وفی خبر عدل واحد اشکالون و احوت اینه مثلا رعایت بشه. حالا علایه حاله اینجا چون مسئله کارشناسی و تخصصه، نظیر اجتهاد میمونه که شما یه مجتهد عمل میکنیم. و حتی ما در این مسائل هیئت و اینام، اگر مثلا یه نفر حیائی، عالم فلکی حیائی گفت مثلا کسوف میشه یا خسوف میشه یا گفت فلون وقت عظم میشه، اینام چون مسئله تخصص و کارشناسه، اگه امین باشد ما مخالفتش رو مشکل میدونیم. اینطور که همچی آقایون میگن نه خیر نه هیچ اعتبار نداره، مثل که اینا همچی جزء نیستن. نه، اگه یه آدم امین موثقی باشد و متخصص این رشته و میگه که خورشید در نمیدونم کجا در عقده زنب نمیدونم چی این میشه منکسف میشه، بعید نیست که قولش معتبر باشد. در حجت قول لغوی هم میاد. خیلی این هم فرع دومی که محقق داره. حالا از سوال است فرع سوم باشه دیگه، حالا باقیش برای فردا. صلی الله علی محمد.